درس رجال جلسه دوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و على جميع الانبياء والمرسلين سيما بقيه الله في الارزين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان بحث. در جلسه قبل قول دادیم در این جلسه ابتداعا امور مقدماتی رو به بحث بگذاریم. مطمئنم که می دانید شیوه علما در گذشته بر این بوده وقتی کتابی می نوشتن و یا یک بحثی رو شروع می کردن، در آغاز خوانندگان یا مستمعین بحث رو با رؤوس سمانیه آشنا می کردن. دوستان اگر شرح منظومه سبزواری یادشون باشه، کتاب های دیگه این رؤوس سمانیه رو قشنگ بحث کردن. در صفحه 7 شرح منظومه سبزواری یا رهبر خرد مال استاد ممتاز دانشگاه جناب آقای محمود شهابی اعلی الله مقامهم الشریف. خب پس رؤوس سمانیه اسم دیگه ای هم داره به نام مبادی هشتگانه. معتقد بودند که شروع یک علم متوقف بر آگاهی از این امور هست. من بعضی از این امور هشتگانه رو اجمالاً به شما معرفی بکنم. مثلا مؤلف این علمی که ما میخوایم بگیم اگه منطق هست کیه؟ الفه مثلا حکیم رستالیسو. تعریف علم منطق چیه؟ غرضش چیه؟ مرتبه علم چیه؟ موضوعش چیه؟ مبادیش چیه؟ واضعش کیه؟ اینها مباحثی است که معمولاً می‌خوانند. عزیزانی که به این مسائل توجه نمی‌کنند و از همون روز اول بدون توجه به تاریخ علم و مباحث مربوطه شروع می‌کنند به درس و بحث و اصول مباحث رو عنوان می‌کنند، نتیجه جدی شاید گرفته نشه. آشنایی با این مبادی هشتگانه ما رو روشن میکنه، آماده میکنه برای ورود به بحث. خب حالا بحث ما رجاله، به طور طبیعی ما باید علم رجال رو تعریف کنیم. وقتی به منابع رجالی مراجعه میکنیم میبینیم علما تعاریف گوناگونی رو برای این علم ارائه کردن. بعضی از این تعریف‌ها تعریف‌های مفصله، بعضی‌هاش تعریف‌های مختصره. از مختصرها آغاز کنم. مثلا یکی میگه هو العلم به احوال روات الحدیث من حیث القبول و رد. یعنی علم رجال علمی است که انسان رو با احوال راویان حدیث آشنا میکنه، منتها با این توضیح، اون ویژگی هایی رو به ما یاد میده که در قبول و رد احادیث یک راوی مؤثره. بعضی های دیگه یه ذره مفصل تعریف کردن، میگن هو علمون، از این قید علم معلوم میشه این علمه. بعضی ها فکر کردن یه فنه، نه علمه. واقعا ویژگی های یک علم رو همانطوری که توضیح خواهم داد داره. خب هو علم یبحث فی، بحثش چیه؟ ان احوال روات، از احوال راویان حدیث سخن میگه. اما از کدام حیث؟ من حیث و اتصافهم، البته الف همزه وصل و قطع رو یادتون هست، من حیث و اتصافهم به شرایط قبول اخبارهم و عدمه. اینجا نمیاد بگه که آقا مثلا شغلش چیه، کجا زندگی میکنه، خوش پوشه، خوش سخن، نه اون ویژگی هایی که در قبول و رد احادیث یک راوی مؤثر هست مورد بحث قرار میگیره. مثلا آیا این راوی ضابطه؟ حافظه خوبی داره یا نداره؟ آیا مورد اعتماده یا نعوذ بالله کذاب و وزاع و جعال و غیر عادله؟ خب تعریف های دیگه ای هم هست، یکی دیگه از تعریف ها رو هم عرض بکنم و به بحث بپردازیم. یه دانشمندی میگه انه العلم به احوال روات خبر الواحد ذاتن و وصفن مدهن و قدهن و ما فی حکمه ما. بنابراین ما باید بدانیم که از علمی میخواییم صحبت بکنیم که از کسانی که در سلسله اسناد روایات واقع شدن بحث میکنه، منتها از این جهت که اینها عادلند یا فاسق، موثقند یا غیر موثق، قوی هستند یا ضعیف، معلوم الهویه هستند یا مجهول الهویه. خب خوشبختانه تعریف علم رجال رو فهمیدیم. ممکنه کسی به این تعریف ما یک اشکالی وارد بکنه، بگه آقا شما گفتید هوال علم، اول گفتید این علمه، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم شما بعدش قید آوردید علم به احوال روات احادیث. بحث از راویان حدیث یه بحث جزئیه، نمیشه به یه چیزی که مربوط به مباحث جزئی هست تعبیر علم بهش کرد. بنابراین این اشکال داره، این علم نیست، همونطوری که بعضی ها احتمال دادن فنه. در جواب خواهیم گفت که التزام به این مسئله که مسائل علم باید کلی باشه التزام صحیحی نیست بدون دلیل. چرا؟ به خاطر اینکه ما الان مثال میزنیم براتون یه چیزهایی رو که به عنوان علم قبول دارن ولی مباحثش جزئیه. علم عرفان رو شما شنیدید، موضوع بحث در عرفان خداوند متعال هست، از مهمترین علوم هم عرفان به حساب میاد، طرفدارانی داره، اما مسائلش جزئیه. یا علم دیگه ای رو مثال بزنم، جغرافیا. علم جغرافیا رو همه میپذیرند، در حالی که از زمین و حالات طبیعی و اقتصادی حاکم بر مناطق مختلف بحث میکنه. یا علم نجوم، علم نجوم علمه ولی درباره ستارگان مسائل جزئی بحث میکنه. بنابراین این حرف که باید حتما مسائل یک علم کلی باشه ما قبول نداریم. سوال بعدی، چرا به این علم گفتن که علم رجال، با اینکه شما الان در تعریف علم گفتید هو العلم به احوال روات الحدیث من حیث القبول و رد، و ما مطمئنیم همانطوری که در میان راویان مردان بسیاری جزء تلامذه اهل بیت بودند، بعضی از بانوان هم توفیق دیدار با ائمه یا پیامبر اعظم رو داشتند، جزء صحابیات هستند، جزء شاگردان ائمه هستند، رفت و آمد داشتند و احادیثی رو شنیدند و نامشون در کتاب‌های رجالی ثبت شده، چرا این علم رو گفتن علم رجال؟ جوابش اینه که این نامگذاری از باب تقلیبه و الا در علم رجال همانطوری که خودتون گفتید هم از راویان مرد سخن گفته میشه و هم از راویان زن. سوال بعدی، به چه کسی میگیم رجالی؟ عالم رجالی کیه؟ به کسی میگیم عالم رجالی که نظرش در رابطه با توثیق و تضعیف راویان معتبر باشه، مثل جناب کشی، مثل جناب نجاشی، جناب شیخ الطائفه طوسی و علامه علی و امثال اینها. بریم سراغ مسئله بعدی. تا الان دوستان عزیزم یکی از رؤوس سمانیه رو با هم مرور کردیم، ولی قبل از پرداختن به مسائل دیگه لازمه یه اشکال دیگرم که الان به ذهنم خطور کرد حلش کنیم. ببینید، علم رجال درباره اشخاص بحث میکنه، منتها اشخاص خاصی که راویان حدیث باشند. این علم با یه علم دیگه ای خیلی شباهت داره، با علم تراجم. علم تراجم یعنی شهرحال نگاری، زیستنام نگاری، بیوگرافی نویسی. خب حالا ببینیم چه فرقی بین علم رجال و بین علم تراجم وجود داره. فرق‌ها عبارت است از اینکه موضوع علم رجال شخص راوی حدیثه، خواه مرد باشه خواه زن. ولو کسی که نامش در سلسله سند روایت آمده جایگاه اجتماعی خاصی نداشته باشه، ولی چون راوی حدیث هست عالم رجالی ازش بحث میکنه. اما در علم تراجم معمولا سراغ افراد عادی نمیرن، سراغ شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی که جایگاه بارزی در میان جامعه و بین مردم دارند مورد بحث و مداقه قرار می‌گیرند. نکته دیگه، علم تراجم علم مستحدث نیست، علم اسلامی نیست. از گذشته‌های دور در بین مردم این رایج بوده. مردم در دوران‌های بسیار قدیمی که هنوز خط اختراع نشده بود، هنوز علم و دانش پیشرفت نکرده بود، وقتی که شب می‌شد حتی توی جنگل‌ها بچه‌ها دور پدر بزرگ‌ها جمع می‌شدند، پدر بزرگ‌ها شروع می‌کردند از نیاکان خودشون قصه‌ها تعریف کردن، رشادت‌ها، شجاعت‌ها و اون خدماتی که داشتن برای نوادگان میگفتن تا هم وقت سپری بشه، خصوصا شبهای طولانی، و هم روحیه سلحشوری و مقاومت و شجاعت در بین نوادگان تقویت بشه. بنابراین این علم علمیست که از دیرباز با مردم بوده، ولی وقتی که زمان پیشرفت کرده این علم هم رشد کرده و یواش یواش خط تولید شده و توانستند اون چرا که میگفتند به قلم هم بیارن. اما علم رجال یه علم مستحدثه، علمیست که با آمدن اسلام و با کلمات و بیانات پیامبر اعظم و ائمه هدا شکل گرفته. چون مردم نیاز داشتن به استفاده از میراث ماندگار رسول خدا و کلمات گوهربار او، ولی به همه احادیث هم که نمیتوانستند بسنده بکنند، ناگزیر بودند این یواش یواش علم رو یاد بگیرند و راویان رو بشناسند. نکته دیگه که البته اشاره کردم بیشتر توضیح میدم، مطلوب در علم رجال تمییز ثقه ضابط از غیر اون هست، ولی مطلوب در علم تراجم جایگاه علمی و ادبی و صناعت و سایر ابعاد و شخصیت مورد نظره. لذا تراجم نگاران بسته به ذوق و سلیقه‌ای که دارن گاهی از مواقع تلاش میکنن شرحال فقها رو برجسته کنن، یا نحوی ها رو، یا مفسران رو، یا حافظان قرآن رو، یا فرض بفرمایید اقتصاددان ها، سیاست مدار ها، نمایندگان مجلس و کسانی از این دست رو میان شرح حالشون رو میگن، کسانی که مخترع بودن، مکتشف بودن، معلمان نمونه ای بودن، نوآوری هایی در فقه، اصول و رشته های مختلف علوم از خودشون نشان دادن تا جامعه بتوانه به عنوان اسوه و الگو به اینها اقتدا بکنه. اما در علم رجال اینها مد نظر نیست. برای استفاده صحیح از احادیث ناچار هستیم و ناچارن به راویان بپردازن. زوایای مختلف زندگیش رو از همون حیثی که گفتم، از حیث قبول یا رد احادیث بررسی میکنن. میگن این آقا ولو فتحیه، ولو کیسانیه، ولو چنینه، ولو چنانه، اما آدمی ثقه یا آدمی غیر ثقه. این هم تفاوت بین علم رجال و تراجم. حالا اگر کسی از شما عزیزان سوال بکنه، به نظر شما رابطه بین علم رجال و بین علم تراجم از نظر نسب اربعه منطقی چه رابطه ای هست؟ طبعا خواهید فرمود عموم و خصوص من وجهه. یعنی یک ماده اجتماع تصور میکنید و دو تا ماده افترا. من توضیحی بدم در این زمینه. دوستان عزیز میدانن برخی از افراد هستند فقط راوی حدیثن، اما آدم های گمنام، یه مرتبه یه حادثه ای تو سفر حج وقتی امام صادق رو ملاقات کرده براش مطرح بوده، دیدید که میگن تو روایات من تمام الحج لقاء الامام. انشالله عزیزان دلم هم که میرن در عصر زمان ما میریم زیارت پیامبر، میریم زیارت ائمه بقی، ولی در زمان حضور میرفتن دیدن امام صادق، دیدن امام باقر علیه السلام. خب مسائلی هم که طبعا براشون مطرح بود اینها رو مطرح میکردن، جواب میگرفتن. بعد وقتی برمیگشتن به کشور، مؤمنین به زیارتشون که میامدن میپرسیدن خب خوشا به حالتون، حجکم مقبول، سعیکم مشکور، آیا امام رو هم ملاقات کردید یا نه؟ خب بله. آیا سوال و جوابی مطرح شد؟ امام حدیثی گفت ما هم استفاده بکنیم؟ وقت این کاسب، این آدم دامدار یا کشاورز اون مسئله‌ای که براش مطرح بود با امام در میان گذاشته بود، اینها رو مطرح میکرد و راویان و عزیزانی هم که اونجا بودن این رو میشنیدن، توی اصول خودشون ثبت میکردن. حالا این آقایی که یه آدم دامداره، کشاورزه، خیلی هم موقعیت اجتماعی نداره، شرح حالش تو کتاب علمای علم رجال طبعا میاد تا ما بتوانیم از این حدیث بهره بگیریم. خب برخی از افراد هستن شخصیت اجتماعی و تأثیرگذار دارن و اما راوی حدیث نیستن. دیدید بعضی از سپهبدها، سرلشگرها، خیلی هم امام رو دوست داره. فی المثل اگر ما مثال بزنیم به جناب مالک اشتر رضوان الله علیه، بر فرضی که جناب مالک اشتر حدیث نداشته باشه، من قدیم فکر میکردم که ایشون حدیث نداره، ولی عزیزی تذکر داد که چرا، ایشون هم حدیث داره، باید بگردیم پیدا بکنیم. فرض رو حالا میگذاریم، جناب مالک اشتر از عزیزانی است که ویژگی هایی داره. یک آدم سلحشوره، سخنور بسیار ماهری است که در صحنه های نبرد میتوانه با نطق حماسی خودش دیگران رو تحریک کنه، تشجیع کنه. اما وقتی که میاد با امام مینشینه، خیلی مثلا در صدد ثبت و ضبط کلمات گوهربار مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام نیست. مگه میشه؟ بله میشه. ما خودمون در زمان خودمون شاهد بودیم. بعضی از فرماندهان عزیز سپاه وقتی می آمدن خدمت امام راحل اعلی الله مقامه شریف و ایشون گاهی از مواقع توی یک جلسه ای که بار عام داده بود هم عزیزان سپاه آمده بودند، هم مثلا مردم فلان منطقه آمده بودند از بلاد خودشون، هم بعضی از پزشکان. حضرت امام راجب هر سه دسته مطالبی رو مطرح می فرمودند. خب اون عزیزانی که سپاهی بودند، اون بخشی که مربوط به سپاه و جنگ و جبهه و مسائل پیرامونی بود دفتر در می آوردن یادداشت می کردن، ولی به کارهایی که مربوط به پزشکی بود دیگه کاری نداشتن، دفترشون رو می گذاشتن توی جیبشون. اینا رو ما خودمون دیده بودیم. بنابراین ممکنه یک کسی خیلی علاقه به امام داشته باشه، حرفا رو هم گوش بکنه، ولی فکر کنه که مخاطب این سخنان ایشون نیست و خیلی هم انگیزه نداشته باشه تو محافل مختلف اینها رو بازگو بکنه. بنابراین ممکنه در بین شخصیت ها با وجود این که شخصیتی تأثیرگذار داده کسانی پیدا بشن که اینها نقل حدیث نداشتن. خب اینجا که میرسیم به نظر شما دوستان عزیز، آیا عالم رجالی وقتی به نام مبارک فردی مثل جناب مالک اشتر رضوان الله علیه میرسه نامش رو به عنوان راوی حدیث تو رجال میاره یا نه؟ نمیاره. چه کسانی به شرح حال مالک و امثال مالک میپردازن؟ تراجم نگاران، اونایی که کارشون شرح حال نگاریست، مثل صاحب ریاض العلماء، صاحب روضات الجنات، محدث قمی و صاحب اعیان و شیعه، اینا کتاب های تراجمی هستند. کتاب های رجالی مثل رجال کشی، رجال توسی، فهرست توسی، رجال ابن داوود، رجال ابن قزائری و امثال اینها. بنابراین اینها با هم متفاوتن. اگر به شما یه تکلیفی ارائه کردند، بنا شد شما مثلا برای یه دانشنامه ای مطالبی رو راجع به مالک اشتر بنویسید، اگر برید به کتابدار سفارش بدید، بگید آقا رجال کشی رو بیارید، فهرست رو بیارید، مجموع رجال رو بیارید، رجال قحپایی رو بیارید، همه رو میز انباشته بکنید، شروع کنید به تورق کردن. ولی یک ساعت میگذره، دو ساعت میگذره، میبینید که عجب مطلب پیدا نمیشه، غافل از اینکه شما اشتباه انتخاب کردید. باید به جای رفتن سراغ کتاب‌های رجالی سراغ کتاب‌های تراجمی می‌رفتید. می‌رفتید اعیان شیعه رو می‌گرفتید، ریاض العلماء رو می‌گرفتید، روضات الجنات رو می‌گرفتید، اگر صحابه بودن الاصابه رو می‌گرفتید، بله اسدالغابه رو می‌گرفتید. اینها کتاب‌های صحابه نگاری هست. بنابراین این کتاب‌ها با هم متفاوته و شرحال افرادی مثل جناب مالک اشتر اونجا نیست. حالا بعضی ها هستن زرنگن، وقتی میبینن یه آدم پیش کسوتی تو کتابخانه هست با مشکل مواجه شدن، مشکلشون حل نمیشه، میرن سوال میکنن، میگن آقا ما هرچی میگردم پیدا نمیشه. اون استاد پیش کسوت یه لبخند میزنه، میگه این راه رو اشتباه رفتی، برو این چهار تا کتاب رو سفارش بده، آی کتابدار بیاره، و وقتی میاره شما مشکلت حل میشه. بنابراین مورد دیگه از ماده های افترا گفتیم جناب مالک اشتر که در تراجم ازش یاد میکنند، ولی در کتاب های رجالی عین و اثری از این شخصیت نیست. حالا در عموم و خصوص منوج باید دنبال یک ماده اجتماع هم بگردیم. برای ماده اجتماع میتونیم مثال بزنیم به محمد ابن مسلم ها، به زرارت ابن عین ها، به ابان ابن تقلب ها. اینها شخصیت هایی هستن که جنبه های مختلف داره زندگیشون. مثلا درباره ابان ابن تقلب، هم ایشون فقیه، هم محدث، هم قاری قرآن، هم لغت شناسه. بنابراین چون زندگیش دارای ابعاد مختلفی هست، هر کدام از این دانشمندان به تناسب اون بعد از زندگی او میتوانند شرح حال او رو در کتاب‌های مربوطه بیارن. خب گفتیم ابان ابن تقلب فقیه، چون امام باقر وقتی این مرد بزرگ رو میبینه میگه یا ابان اجلس فی مسجد المدینه و افتل الناس و انی احب و ایرا فی شیعتی مثلوک. بنابراین ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم علاوه بر فقاهت ایشون قاریه، یکی از شخصیت های برجسته است که ذیفنونه. مثال دیگه براتون بزنم، محمد ابن مسلم رو همه دوستان میشناسن، بسیار مرد وارسته است، بسیار موجه و مورد احترام مردم زمان خودش هست، بسیار خوش سیماست، خوش پوشه، وضع مالی خوبی داره، از طرفی هم از نظر علمی از یکی از ائمه ما 30,000 حدیث در حفظ داره، از یکی 16,000 حدیث. خب این مرد بزرگ وقتی وارد مجلس امام صادق علیه السلام میشه، امام صادق تا او رو نگاه میکنه میبینه همه زمینه های تبختر و تکبر و غرور علمی در وجود نازنین محمد ابن مسلم جمعه، به عنوان یه استادی که خیلی مواظب شاگردان خودش هست یه رهنمود میده، میگه یا محمد ابن مسلم تواضع. تا این رو از امام میشنوه میگه چشم علی الرأس و العین، از امام جدا میشه، میاد یه طبق خرما میگیره و میاد یه جای شلوغ مثل مسجد اعظم رو شب جمعه در نظر بگیرید، یا حرم مطهر آقا امیر المؤمنین در عتبات، وقتی که مردم نماز جمعهشون تمام شد به صورت دست جمعی دارن از مسجد خارج میشن، یه مرتبه نگاهشون بیفته به یه شخصیتی که واقعا اگر بخوایم او رو همانند بکنیم با بعضی از شخصیت‌های زمان خودمون، میگیم مثل آیت الله بروجردی علی الله مقامه الشریف. مردم یه مرتبه دیدن عجب، بزرگترین شخصیت علمی زمانشون جناب محمد ابن مسلم که از نظر اصالت خانوادگی، از نظر موقعیت اجتماعی فرد ممتاز و شاخصی هست، داره خرما فروشی میکنه. اقوامش فهمیدن، با عجله آمدن، آقاشون داری چی کار میکنی؟ آبرو ما و خانواده رو بردی. گفت چی کار کردم؟ دارم خرما میفروشم. بس این چه کاریه؟ شما که نیاز نداشتی، شما که کنیز داری، غلام داری، فلانه، اگر احتیاج به مسائل کسب و کار هست میتوانی از وجود اینها بهره بگیری. ایشون فرموده بود نه، کاری که خودم دارم انجام میدم به تواضع نزدیکتره، امام زمانم به من دستور اینجوری داده. گفتن اجازه بدید بنابراین یه مغازه‌ای کنار مسجد اعظم مثلا براتون اجاره بکنیم، توی مغازه خرما فروشی بکنید. فرموده بود نه، این به تواضع نزدیکتره. خب بنابراین محمد ابن مسلم رو از نظر اون موقعیت اجتماعی تراجم نگارها شرح حالش رو میارن، و از نظر اینکه 30,000 حدیث از یک امام، 16,000 حدیث از امام دیگه نقل میکنه، نامش در سلسله سند احادیث هم میاد. خب نکته دیگه، من چون خیلی تو تراجم کار کردم عرض میکنم، سبک من به این شکله که وارد زندگی یه شخصیتی که میشم به مساوی او و شذوذاتی که گاهی از مواقع توی زندگی ازش سر زده توجه نمی کنیم. دلیلمونم اینه که میخوایم الگو معرفی بکنیم. خب انسان که معصوم نیست، یه جایی گاهی از مواقع تصمیم خوبی نگرفته، موضع مناسبی نداشته، لغزیده، اما توی علم رجال بنابر جرح و تعدیله، قشنگ شمشیر رو از رو میبنده، میگه این آقا مثلا قابل اعتماد نیست، آقا فاسقه، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو لعلا تصیبو قومن به جهاله فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. خب الحمدلله فرق بین علم رجال و تراجم رو هم بین دوستان عزیزم روشن شد. یه جمله‌ای هم برای تکمیل این بحث محضر مبارک دوستانم همینجا مناسب عرض کنم اطلاعاتتون بیشتر بشه. و اون اینه که وقتی ما پیشینه تاریخی این دوتا علم رو بررسی میکنیم، میبینیم این دوتا علم تا حدود 3 قرن قبل به عنوان یک علم مطرح بودن. اولین فردی که متوجه جدایی این دوتا علم از هم دیگه شد و اونها رو تفکیک کرد مرحوم شیخ حر عاملی اعلی الله مقامه الشریف هست، متوفای 1192، مؤلف کتاب وسائل الشیعه و عمل العامل و ده ها کتاب ارزشمند دیگه. برخی از علما میگن نه، اولین کسی که متوجه شد این دوتا علم باید از هم جدا بشه جناب قاضی نورالله شوشتری است، شهید سعید، مستشهد به سال 1019، مؤلف مجالس المؤمنین. ما یک کتابی داریم حروف چینی شده ولی هنوز چاپ نشده، بخشش هم در جابجایی یکی از حروف نگارها گم شد، به نام آینه تلاش. توی این کتاب سعی کردیم کسانی که شیعه هستند و کتاب رجالی و تراجمی دارن اینها رو به ترتیب حروف الفبا معرفی کنیم. قبل از ما عالم بزرگ، کتابشناس نامی، علامه بزرگوار شیخ آقا بزرگ تهرانی کتابی داره به نام مصفى المقال فی مصنف علم الرجال. ایشون آمده فهرست این عزیزان رو یک کتاب کرده. منتها یه فرقی که کار ایشون با بعضی ها داره اینه که بعضی جاها کتاب های رجال و تراجم و شخصیت های تراجم رجال و در واقع رجالی مخلوط شده، که متوجه این مسئله دوستان عزیزم انشالله هستند. بریم سراغ یکی دیگه از رؤوس سمانیه و اون موضوع علم رجاله. موضوع این علم راویان حدیث و ناقلان روایت هستند که در سلسله سند روایات نامشون ثبت شده. مسائل این علم چیه؟ قضایایی که موضوعاتش از مصادیق موضوع علم به شمار میاد، مثل صفات راوی از قبیل وساقت، عدالت، مانند اینها، الفاظ جر و تعدیل، توصیقات خاص، توصیقات عام، اینا مسائل این علمه. شناخت منابع رجالی نه از مباحثی است که به عنوان مسائل علم رجال ازش یاد کردن. مسئله دیگه‌ای که در رؤوس سمانیه مورد بحث و گفتگو واقع میشه فائده علم رجاله. انسانی که وارد علم رجال میشه به طور طبیعی از حالات و خصوصیاتی که در رد یا قبول احادیث معصومین مؤثر هست اطلاع پیدا میکنه. علامه مامقانی رضوان الله علیه فرمودند فائده علم رجال جدا ساختن راوی ثقه از غیر ثقه است. بعضی هم البته تعبیر دیگه ای دارن، میگن جداسازی حدیث صحیح از ضعیف. این خیلی دقیق نیست، قابل قبول نیست. بریم سراغ یکی دیگه از رؤوس سمانیه و اون واضع علم رجاله. جناب عبیدالله، بعضی عبدالله هم ثبت کردن، عبیدالله ابن ابی رافع که مولا رسول خداست، از پیامبر نقل روایت داره، بعد از رحلت رسول خدا ملازم امیر المؤمنین شده و در دوران خلافت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه در کوفه هم کاتب و هم خزانه‌دار حضرت بوده. از نظر رجالی حالش حال خوبی است، مورد وثوق علمای شیعه است، علمای اهل سنت هم قبولش دارند. ابن حجر درباره ایشون میگه کان کاتب و علیین، و هو ثقتون من از سالسه در تقریب و تهذیب. جناب شیخ الطائفه و جناب برقی در کتابهای رجال خودشون و شیخ مفید در کتابی که به اون منصوبه، چون اختصاص از کتابهایی است که به جناب شیخ مفید منصوبه، از کتابهای قطعی او نیست، بر کتابت ایشون برای امیرالمومنین تأثیری دارن، کاتب امام بوده. خب حالا چه کتابی نوشته؟ ایشون قبل از سال 40 به تدوین اسامی کسانی که از صحابه رسول خدا محسوب میشن و در رکاب امیرالمومنین در جنگ‌های جمل و صفین و نهروان حضور داشتند، آمده اینها رو کتاب کرده به نام تسمیت و من شهد مع امیر المؤمنین علیه السلام فی صفین و الجمل و نهروان. خب همینجا با توجه به اسمی که ایشون برای کتاب انتخاب کرده و خوشبختانه این کتاب از حوادث زمان هم در امان مانده و به دست ما رسیده، وقتی که انسان بهش مراجعه میکنه میبینه که این کتاب کتاب تراجمی است. میخوام یه نکته نوعی بگم، خواهش میکنم یه ذره دقت بفرمایید، توجه بفرمایید. ببینید بعضی از دانشمندان یک شیوه ای رو برای تألیف کتاب به کار میبردن به نام تسمیه نگاری. خیلی کار آسانی بود. مثلا آقا تصمیم میگرفت یک کتابی راجع به کسانی که به حبشه هجرت کردن بنویسه، یا مثلا کسانی که در رکاب امیرالمومنین تو جنگ ها حضور داشتن کتابش کنه، یا نه مثلا گاهی از مواقع شما میاید شاگردان آیت الله بروجردی رو، دست پروردگان آیت الله مؤسس رو میخواید یک کتاب بکنی. این فهرسته، بنابراین خیلی کوتاه، کم حجم، عنوان نام میاد، نام پدر میاد، مثلا جزء صحابه است. اگه میخواید اسامی صحابه رو نقل بکنید، یه مرتبه الاصابه می نویسید، یک مرتبه اسطلقابه می نویسید و کتابهای مفصل دیگر رو می نویسید، حیات الصحابه رو می نویسید. یه موقع نه، میاید فقط میگید اسامی صحابه پیامبر که تعدادشون زیاد هم هست به ترتیب حروف الف با چنین و چنانه. اینو بهش میگن تسمیه نگاری. کاری که جناب عبیدالله ابن ابی رافع انجام داده، تسمیت و من شهد مع امیر المؤمنین، میخواد بگه آقا این آقا بود، این آقا بود، این آقا بود، و تو رکاب مثلا معاویه کم بودن افرادی هم که بودن مثل توفاله های زمان جاهلیت، مثل کسانی امرو آزها، مغیره ها و دیگران و بسر ابن ارتاد ها. اما در میان رزمندگانی که در رکاب امیر المومنین اونم از صحابه بودن، کسانی مثل عمار یاسر ها و بزرگان دیگه حضور دارند که هر کدام واقعا ارزش فوق‌العاده ای داشتند. خب پس این کتاب طبق نظر ما کتاب رجالی نیست. البته بهره های این کتاب رو در پژوهش های رجالی نمیتونیم انکار بکنیم. بعضی ها گفتن نه، واضح این علم اجله کندیس، متوفای 145 هجری قمری. جناب طوسی حال رجالی این مرد رو هم مناسب میدانه، میگه فردیس موثق و از اصحاب امام ساده. بعضی ها ابن فزار رو، بعضی ها ابن محبوب رو و دیگران هم، مثلا محمد ابن خالد برقی یا ابو محمد عبدالله ابن جبله کنانی که از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا هست ذکر کردن. یک مطلبی رو من تصحیح بکنم. جناب سیوطی که از اعلام برادران اهل سنت هست، در قرن دهم زندگی می کرده، ایشون در کتاب الاوائل، میدونید یه دسته از کتابهایی که ماها داریم، الاوائل معروفترینشون مال عسکری، ابو هلال عسکری. سویوتی داره، از معاصرین ما آقای مقدس داره، آقای توستری داره و خیلی های دیگه. یه دسته کتابم هست ذوقی به نام الاواخر، که یکی از کسانی که تو این زمینه خداوند توفیق داد یه اثری خلق کرده ولی هنوز منتشر نشده بنده بودم. در کنار این الاوائل ها، مثلا اولیات معاویه، اولیات عمر، اولیات فلانی، اولیات فلانی، اول شاهی که چنانی کرد، اول کسی که فلان جنایت رو مرتکب شد، اینها رو تو الاوائل میارن. بعضی هاشون هم توی علوم، مثلا نخستین واضع علم نحو کی بود، مثلا تو هیئت، توی نجوم، توی مسائل دیگه. ولی الاواخر مثلا آخرین صحابی که از پیامبر از دنیا رفت، آخرین همسری که از ایشون از دنیا رفت، آخرین پادشاه مثلا صفویه، آخرین این آخری ها رو هم ما ذوقی کتاب کردیم. خب دوستان دیگه، اگه خسته نشدید میخوام یه مقداری هم حالا برم وارده، یه کلیات ابوالبقایی رو گفتیم، میخوام یه مقداری این موضوعات رو به صورت کارگاهی به دوستان عزیزم یاد بدم. من الان با مراجعه به کتابهای رجالی، یا با مراجعه بهتر بگم به کتابهای روایی اول سر بزنیم، میریم کتاب شریف کافی رو باز میکنیم و مثلا جلد دوم صفحه 241 این حدیث رو به بحث میگذاریم. ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان، صفانه غیر منصرفه، عن زری یا زری، ضبطش الان دقیقا یادم نیست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله ان صاحب الخلق الحسن لهو مثل اجر الصائم القائم. خب این یه حدیث. یه حدیث دیگه عرض بکنم، باز کافی رو باز میکنیم، صفحه 241 همون صفحه، میبینیم حدیث دوم اینجوریه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، احمد غیر منصرفه، محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر قال المؤمن اسلب من الجبل، الجبل یستقل من، والمؤمن لا یستقل من دینه شی. اینجا ابو علی اشعری و محمد ابن عبدالجبار و صفان و زری و محمد ابن یحیی توی حدیث دوم و احمد ابن محمد ابن عیسی و ابن فضال و ابن بکیر و زراره، اینا راویان این دوتا حدیث هستند. یه عالم رجالی میاد، اگر شناختی نداشته باشی نسبت به اینها، مراجعه میکنه در مرحله دوم به کتابهای رجالی، تک تک نام این عزیزان رو میاره و باش آشنا میشه. خب یه مثال هم براتون بزنم راجع به مسائل این علم و فائده این علم. گفتیم مسائل علم بحث از احوال راوی هست، منتها از جهاتی که سبب اعتبار روایت یا رد روایتشون میشه. مثل چی؟ مثل وساقت، مثل ضبط. بنابراین اموری که فایده نداره اصلا نباید وارد شد. مثلا این آقا آدم خیلی پولداریه، خوشپوشه، مرکبش جنینه، تو فلان منطقه زندگی میکنه، شغلش چیه؟ بله، گاهی از مواقع توی جاهایی که الفاظ مشترک زیاده، برای تمییز بین مشترکات به بعضی از این صفات توجه اگر بشه راهگشاست، ولی اینها بحث اصلی یک عالم رجالی نیست. بعد رفتیم سراغ فائدهش، گفتیم اگر ما بخواهیم از حالات و خصوصیاتی که یاد کردیم در جمع راویان اطلاع پیدا بکنیم، باید این سلسله سند رو مورد مداقه قرار بدیم. من یه مثالی براتون بزنم. مثلا میریم رجال نجاشی رو باز میکنیم، داریم احمد ابن ادریس ابن احمد ابو علی الاشعری القمی، اونجا میگه کان ثقتن فقیهن فی اصحابنا کثیر الحدیث صحیح الروایه، بعد میگه لهو کتاب و نوادر، اخبرنی عدت من اصحابنا اجازتن ان احمد ابن جعفر ابن سفیان انهو، بعد میگه و مات احمد در کجا در چه سالی. پس ما با مراجعه به کتاب رجالی مثل رجال نجاشی فهمیدیم جناب احمد ابن ادریس کنیش ابو علی هست، از طایفه اشعری های قمه که خیلی خدمت کردن، تشیع رو به قم آوردن و مورد رحمت قرار گرفتن. خدا رحمت کنه اشعری ها رو، کوچیک و بزرگشون رو، که دین رو به ما رسوندن، روایات اهل بیت رو در بین ما پراکنده کردن. از اهل قمه، از بزرگان اصحاب ما بوده در زمان خودش، انسان است مورد اطمینان و عادل، فقیه هم هست، راوی احادیث زیادی است، روایاتش هم صحیحه. کتابی هم داره به نام نوادر. نوادر دسته ای از کتاب ها بوده که علما اون چیزایی که خیلی ناب تشخیص میدادن، نادر، کمتر مثلا پیدا میشد، به دلشون مینشست، اینها رو میآمدن توی کتابی بهگزین میکردن، برای خوانندگان خودشون به ودیعت میگذاشتن. بعد ایشون میگه اجازه روایات این کتاب رو به ما عده از اصحاب احمد ابن محمد ابن احمد ابن جعفر خلاصه دادن. بعد میگه در ناحیه قرعا که مکانی است در راه مکه از طریق کوفه، در سال 306 به درود حیات گفته. مثال دیگر هم از رجال نجاشی براتون بزنم تا مطمئن بشم که بحث قشنگ جا افتاد. رجال رو باز میکنیم صفحه 353، رقم معرفی، کد معرفی 946، محمد ابن یحیی یا ابو جعفر العطار القمی. دوستان عزیزم اگر با کتاب‌های رجالی آشنا باشید، این پسوندها که معمولاً شغل راویان حدیث رو هم گاهی میگه فلانی حناته، فلانی خبازه، فلانی عطاره، دارو فروشه، گیاه فروشه، خز فروشه، شما خیلی میبینید. من راجب دانشمندانی که شغلی داشتن آمدم این رو یه کتابی کردم، البته بیشترشون بین شعرا پیدا شده، ولی بین دانشمندان دیگه هم مثل روات احادیث هم خیلی زیاده. حتی علمای برجسته توی حوزه ها از اینها هم مواردی پیدا کردم، ولی به حد نصاب برای چاپ هنوز نرسیده. خب این آقا عطاره. این نکترم بگم دوستان عزیزم، در شهرهای مذهبی مثل قم تا 100 سال قبل بزرگانی که در همین بازار قم کسب و کار داشتن، دکه داشتن، تجارت میکردن، به خاطر عمل به روایت الفقه ثم المتجر اول می آمدن درس مکاسب، لباده داشتن، می آمدن درسشون رو تو حوزه می گرفتن، بعد از اینکه درس رو گرفتن ساعت حدود 10-9 می رفتن، می گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، در دکه رو باز می کردن و به کسب و کار مشغول بودن. حتی کسی مثل پدر صدوق که صدوق اول هست، اینها شغل داشتن. این آقا هم شغلش عطاری بوده، از اهالی قم، شیخ و اصحاب نافی زمانه، بزرگ اصحاب ماست، بزرگ شیعه بوده. بعد میگه ثقتون عینون، مورد اعتماد عین، یه چیزیست که شخصیت سرشناسی که چشم و چراغ شیعه باشه میگن عینون. کثیر الحدیث لهو کتبون منها کتاب و مقتل الحسین علیه السلام و کتاب النوادر، این کتاب نوادر رو خیلی ها به این عنوان دلبسته بودن، کتاب می نوشتن. این آقا هم کتاب در مقتل داره و هم نوادر داره. فائده دیگه این علم دوستان عزیزم، ترجیح روایات متعارض هست. خب حالا بریم سراغ بحث دیگه. بحث دیگه مون راجع به فرق علم رجال هست با علم درایه. برای اینکه ما خوب بتوانیم از احادیث که نعمت گرانبهایی است، میراث ماندگاری است پیامبر اکرم برای ما به یادگار گذاشته، ائمه ما برای ما به ودیعت نهادن، استفاده بکنیم، باید بدانیم علوم مختلفی رو دانشمندان برای استفاده صحیح از حدیث طراحی کردن. یکیش علم درایه است. حالا فرق علم رجال با علم درایه هم باید ما بلد باشیم. عزیزانی که درایه رو خوندن میدانن در علم درایه ما از سند و متن و کیفیت تحمل حدیث و آداب نقل حدیث بحث میکنیم. به عبارت دیگه علمی است که درش از مسائل کلی مؤثر در قبول خبر و رد خبر بحث میشه. اما در علم رجال بحث ما روی راوی خاص و معین متمرکزه. ما قشنگ زرارا رو میاریم دربارش بحث میکنیم. زراره کیه؟ شیوه های بحثمون هم ممکنه متفاوت باشه. یه کسی